امان رحیم، مردم عزیز ایران سلام. گفتگو میکنم با آقای دکتر سید مصطفی خوشچش. برنامه جریان رو تا پایان دنبال بفرمایید. آقای دکتر سلام، خوش آمدید به جریان.
سلام علیکم، در خدمت شما.
ممنونم. ما در چند برنامه اخیر پرداختیم به ابعاد مختلف تجمعاتی که در امریکا و اروپا به ویژه در صحن دانشگاه ها ادامه داره. ما فکر میکردیم که یک یا دو برنامه کفایت بکنه و جمع میشه این تجمعات، اما بعد از وقایعی که در دانشگاه کلمبیا اتفاق افتاد، من در اخبار میخوندم که رئیس دانشگاه تا ساعت 2 بعد از ظهر فرصت داده بود که چادرها رو جمع کنند. دانشجوها قبول نکردند و مجددا گارد ملی وارد صحن دانشگاه شد. میخوام با اینجا شروع کنیم که ریشه این تجمعات از دیدگاه شما چیه، چرا ادامه داره و اصل حرفی که دانشجوها و اساتید میزنن چیه؟
ببینید، ریشش در حقیقت برمیگرده به دو تا مسئله. اول اینکه با اومدن شبکه‌های اجتماعی، اون هژمونی و سیطره‌ای که رسانه‌های جمعی غربی داشتن شکست. آمریکایی‌ها یک دیوار شیشه‌ای در اطراف خودشون به وجود آوردن، مثل فیلتر یه طرفه عمل می‌کرد. حرفای اونا بیرون می‌اومد، اما هر آنچه که مخصوصاً در ایران یا کشورهای مورد هدف واقع می‌شد، فقط با روایت CNN، فاکس نیوز، NBC و بقیه می‌رفت داخل. بنابراین مردم داخل نوع تفکرشون اونی بود که رسانه‌های جمعی می‌گفتن، حالا چه رادیو چه تلویزیون و یا رسانه ها، اخبار، روزنامه ها، خبرگزاری ها. یعنی این که حتی زمانی که ماهواره آمد هم، اگر شما میخواستی یه شبکه ماهواره‌ای رو اونها داشته باشی که اجازه نمیدادن. روایت غالب اونی بود که رسانه ها میگفتن، مگر این که اونا میمدن حالا شخصا یه چیزی میدیدن، در محیط اطراف خودشون تعریف میکردن که اینطور نیست. هنوزم که هنوزه غربی ها که میان ایران، نه غربی ها، حتی از شهر خیلی ها میان، تصورشون عوض میشه وقتی میان ایران خودشون شخصا میبینن، با اینکه الان دیگه اون جوه به اون شکل وجود نداره. خب با اومدن شبکه‌های اجتماعی، یعنی اصلا قبلش وبلاگ نویسی و اینا، بعدش هم شبکه‌های اجتماعی و با رونق گرفتنش، کم کم این سیطره کم رنگ شد، تا جایی که دیگه مثلا در دوران چند انتخابات آخر، چه اینجا چه در ایران چه در آمریکا چه در هر جا، شما می‌بینی که شبکه‌های اجتماعی بسیار تاثیرگذارن. هژمونی رسانه‌های جمعی، می‌خواد صدا و سیمای اینجا باشه، می‌خواد CNN باشه، همه رو به چالش کشیدند. ارتباطات فردی شد، شهروند خبرنگارها اومدن و دیگه حالا مردم نوع نگاهشون، مخصوصا نسل جوان، عوض شده بود. ارتباطات تسهیل شد. این میتونه خوب باشه، میتونه بد باشه برای هر جایی. در دوران ترامپ، مخصوصا در آمریکا، که اون حرکت‌ها رو روی توییتر می‌کرد و اینها و این همه جنجال برانگیز بود، خودش خیلی‌ها رو بیشتر سوق می‌داد، اما اونی که باعث شد ارتباطات از این طریق خیلی بیشتر از قبل بشه، کرونا بود. یعنی دور موندن مردم تو خونه، موندناشون، ارتباط تصویریشون هم حتی دیگه اینترنتی شد. میگن 10-20 سال حتی در این زمینه جلو افتاد، دورکاری رو جاری کرد در جوامع بشری و اینها نقش خیلی بیشتری، تا جایی که الان در همه دنیا از جمله خود اینجام، جوانها به جای اینکه حالا 5 متر اونورتر اگه توی محیط کاری هستن بره زنگ بزنه یا ببینه، به جاش نشسته تکست میده دیگه. خب این پیغام دادن و گرفتن ها باعث میشه شما سر کارت با موبایل بیشتر مراجعات و بیشتر وقت روزت داره با موبایل میگذره، حتی برای کسب خبر، ولو خبر نادرست هم باشه. به چالش کشیده نه فقط تلویزیون های رسمی، تلویزیون های ماهواره‌ای، تلویزیون های هدف. یعنی حتی الان شما اگر که اپوزیسیون جایی مثل ایرانم باشید، روایتی که میدی ممکنه 40 سال به بالاها، 50 سال به بالا، ولی در میون اقشار جوان ترجیح همه اینه که برن روی شبکه‌های اجتماعی. خب این دو سویه است، میتونه بد باشه، میتونه خوب. ببینید، در مورد خود ما زودتر استفاده کردن این رو دیگه، چون ما کشور هدف بودیم، هزینه سنگین کردن برای هدایت افکار عمومی در اینجا. از 15 سال پیش حداقل به صورت رسمی شبکه سازی کردن روی توییتر و اینها، تا برسیم به الان که حالا دیگه همه شبکه‌های اجتماعی رو هدف گذاشتن. ما زودتر رسیدیم به این. برای اینکه ما هدف بودیم رفتیم سراغ قطع کردن و وی پی ان و چیزایی که به فکر میرسه. الان میبینید با یه اختلاف زمانی همون کارها رو عیناً آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها میکنن. یعنی چی؟ یعنی مثلا سر تیک تاک داره میگه که تیک تاک ما میگفتیم به تلگرام مثلا آقا سرور تو بیار داخل،
سال 96 به تلگرام
بله میگیم بیار، میگه نه نمیپذیره دیگه، ولی با همه جاهای دیگه میپذیره یا قطع میشه. تیک تاک میگه آقا سرورم که مال تو، سهامشو گفتن، گفت سهامم بهت میدم، میگن نه، یا از اینجا اصلا میکنیمت بیرون دسترسی قطع، یا اینکه بایستی اصلا سهامتو به ما بفروشی، چه ترامپ باشه چه بایدن. آوردنش تو کنگره اون فضاحت. حالا بعد از اون سراغ توییتر، سراغ فیسبوک، با اینکه مال خودشون آمریکایی، اما تا یه حدی رفتن چون دیدن تو انتخاباتشون چقدر تاثیرگذار میتونه بشه. حالا جالبه که اینستاگرام که کمتر اینا بهش میپردازن تنها شبکه‌ایه که این همه روانشناس در آمریکا و غرب مقاله نوشته راجع به این که اثر مخربی روی افسرده کردن جوان آمریکایی داره. حرفایی که راجع به تیک تاک هم می‌زدن که این مسخ می‌کنه و دیپرس می‌کنه اینا، اینستاگرام صد برابرشه. ولی تازه فهمیدن چه آثاری می‌تونه روی جووناشون داشته باشه. رفتن برای اینکه قانون‌گذاری کنن. شما یه نگاه کنید اروپایی‌ها همین اخیراً با شرکت گوگل، با متا چه کردند؟ یعنی میگن بر اساس قانون اونا میپذیرن چون پولشون رو میخوان اونجا باشه. چرا؟ قدرت بسیار زیادی پیدا کرده شبکه‌های اجتماعی. شما در هر راستایی میتونی ازش استفاده کنی. حالا دیگه یواش یواش اون رو هم مثل شبکه‌های رسمی، رسانه‌های رسمی رفتن که پول و ثروت و شبکه‌سازی برای خودشون هم حتی پشتش بذارن که اونم در بیارن دست مردم. ولی این لابلا بالاخره مردم پیام‌هاشون رو میدن. این رد و بدل کردن پیام‌ها باعث شد که جوان آمریکایی غربی یه صداهای دیگه ای هم بشنوه از طریق این فضای مجازی و روایت متفاوت. این یک. دو، همین شبکه‌های اجتماعی اساساً حتی قبل از اون دنیای غرب دنیای فردگراست. از دهه 90 به قبل هم می‌رفتن به این که فردگرایی، انزوای بیشتر، جمعیت‌های کوچکتر، روابط خانوادگی سوستر تا حدی میانگینه، نه اینکه همه اینطوریان، خانواده مذهبی مسیحی هم داریم که اینجوری نیستن، یا شهرهای کوچکتر یا به هر دلیل. اما کم کم با ظهور و بروز شبکه‌های اجتماعی و بعد که رسیدیم دیگه در حقیقت به دوران ترامپ و کرونا، دیگه مردم تو خونه‌هاشون موندن، تکس دادن به هم دیگه، با هم دیگه تو جامعه کمتر بودن. الان جوان آمریکایی فکر نکنید آوانگارد مثلا مثل دوره‌های قبل میمونه، جنبش نخبگی، نه، خیلی شبیه جامعه شه، فوقش یه قدم جلوتر باشه یا نباشه، خیلی شبیه، انعکاسی از همونه تقریبا. مدت‌ها بود بعد از جنگ ویتنام و بعد از مسائل اعتراض به رقابت اتمی دوران ریگان که باز ویتنام خیلی قوی‌تر بود، شما یه همچین قشقرقی ندیده بودید. اینها کمتر با هم دیگه، مثلا در این دوران اخیر که کرونا آمد، کمتر با هم دیگه مثل همه مردم دنیا میجوشن. یعنی گفتم مثلا شما تو همین ایرانش هم یه جوون میخواد پیغام میده به جای اینکه 5 متر بره اونورتر با چهره صحبت. وقتی شما اینطوری هستی، وقتی چهره به چهره است، نمیدونم 45 یا 48 تا عضله داره صورت، میبینی، درکش میکنی، تون صداشو میشنوی، تلفنی باز دوباره حداقل تصویر رو اگر نبینی تون صدا رو داری، ولی متن وقتی شما میدی دوچار سوء تفاهم میشی، دوچار مشکلات میشی و از هم فاصله داری، درک کمتر میشه از هم. برای همینه پرخاش ها بیشتر میشه. موقعی که چهره تو چهره هستی شما دیرتر سعی میکنی عصبانی بشی، اگر پرخاش هم بکنی ادبیاتت اونقدر سخیف نمیشه، یا برمیگردی دو تا میونه دو نفر چیزی میگی. اما تو شبکه‌های مجازی چون تو چهره تو چهره هم نیستی، با این وضعیت یه چیزی میگی، 1,000,000 فالوور داری یا نداری، یا حتی ممکنه 100 تا فالوور داری ولی بین 1,000,000 نفر بازنش میشه و میبینه و میمونه. این باعث میشه ضد هم، یعنی بیگانه سازی از هم بیشتر، نفرت از هم بیشتر، انزوای بیشتر، پس کمتر جمع میشی. جوان دانشگاهی آمریکایی هم دچار این هست، یعنی دیگه کم کم میره از این ور راه رو اون ور راه رو خوابگاه نشسته.
صدق میکنه به این تفسیر؟
صدق میکنه، ولی حرف اینه که اصلا حتی بعد از نسل زد، یعنی اگر بذاریدش رو مثلا تا 24 سال، به نسل بعدیش هم این سرایت کرد که اگر این ور دورمیتوریه، مثلا این ور خوابگاه، اون ور خوابگاه، نمیره از این اتاق به اون اتاق، تکست میده. این میدونی یعنی چی؟ وقتی کمتر با هم حرف بزنید درک کمتر میشه، زودتر عصبانی میشید. این یه نمونه آزمایشگاهی از جامعه آمریکاست. جامعه آمریکا پر از دو قطبی های شدیده، روی هر جامعه دو قطبی داره، ولی اینکه سر هر مسئله ای به سرعت دو قطبی اوت بکنه بره به این سمت که غیر قابل کنترل بشه، اونم نه توسط مثلا دموکرات جمهوری خواه، نه سر جورج فلوید سیاه‌پوست سفیدپوست، ترامپ و بایدن سر مسئله سیاسی، جمهوری خواه دموکرات از قدیم هم بود، سر مسئله حمل سلاح، سر هر چیزی، الان سر غزه، سر هر چیزی بگید جوامی، مثلا شما نمیتونید بگید لاتین تبارا همشون اینطور، نه مثلا تو انتخابات یه سریشون به ترامپ رای دادن، یه سری به بایدن رای دادن، همین الان جوانها و زنهایی که مثلا بیشتر به بایدن رای میدادن سر مسئله غزه کمتر. میخوام بگم انواع دو قطبی، سر مسئله مهاجرین همینطور، دو قطبی هایی که فیکس نیست، جوامع مختلف، رنگ پوست، نژاد، زن و مرد، نه با هم فرق میکنه، به سرعت دو قطبی میرسن، به سرعت. حالا تو جوامع شرقی که روابط سنتی هنوز وجود داره این تاثیرپذیری کمتر، اما تو جوامع غربی که اندیویدوالیسم و فردگرایی خیلی قوی تره، این رو با سرعت هرچی بیشتری داره جلو میبره دیگه. بنابراین درک متقابل هم کمتر شده، تحمل کمتر شده، و میبینید بی هیچ ابایی میان جلوی دوربین این صحنه ها رو به وجود میارن. دولت هم کم تحمل تر شده، فرق نمی کنه، پلیس محلیش هم همینه، الان اینا که میان پلیس های شهری و ایالتی هم، اینا هم همینطور، فرق نمی کنه، تحمل خیلی کمتر شده، خشونت خیلی بیشتر شده. اما اون عامل اصلی اولی است که روایت از بین رفته، روایت غالب CNN. الان شما نگاه کنید CNN هم خیلی وقته که نفوذ و تاثیرگذاریش خیلی کمتر شده به خاطر این شبکه‌های اجتماعی. خب با این وضعیت فضای کم ضمن دو قطبی شدن یه ریزم از این طرف برای ظهور و بروز نراتیوها و روایت‌های جدید باز شده. این یکی از دلایل ریشه‌ای. یه دلیل دیگه اسرائیلی هست، جلو چش کل دنیا داره جنایت میکنه، همه دارن میبینن دیگه، نمیتونن هم پنهانش کنن. وقتی بمب میندازه این همه زن و بچه میکشه، بالاخره همه دارن میبینن، پیرمرد میبینه، جوون میبینه. دیدم یه پروفسور آلمانی یا یه بازیگر قدیمی آلمانی بود دیشب پریشبا، به خاطر اینکه آلمان پشت اسرائیل در اومد در دادگاه بین المللی که بگه اینا جنایت جنگی نکردن، بدتر از اون قتل عام نکردن، جنایت علیه بشریت نکردن، این بهش برخورده بود، اومده بود تا حالا پشتش قبلا بازیگر بوده، اومد فکر میکنم اومده بود یه وال مثل شما گذاشته بود داشت پخش میکرد که نشون میداد صحنه هایی که بچه ها کشته میشدن توسط اسرائیل. میگو اگر این قتل عام و جنایت علیه بشریت نیست پس چیه؟ مگه میشه اینو ببینی بگی نیست؟ یعنی روحیه افراد رو در هر جای این عالم شما دیدید که علارغم مثلا اینکه هفته اول حماس رو خیلی متهم به کارهای مختلف تجاوز سربریدن کردن، بعدم خیلی از رسانه‌هاشون گفتن حرف ما اشتباه بوده و فلان، علارغم اینا همون هفته اول نظرسنجی ها نشون میده جوانای 18 تا 24 ساله آمریکایی بالای 50%شون همون موقع تایید نمی‌کردن اسرائیل بعد بیاد تو غزه این جنایاتو رو اصلا حمله کنه. هرچی جلوتر اومدیم این عدد بالا رفته به 60-70%، اونم نه اینکه اعتقاد ندارم، نگاهشون تشدید شده، نگاهشون شده محکومیت اسرائیل، طرفداری از فلسطین. چرا؟ جنایتایی که اسرائیلی میکنه جلو چش همه است، همه دارن میبینن، سابقه نداشته تو غرب. ده ها هزار نفر تازه این مال ماه اول دیگه، بعد از یا ماه دوم بعد از بیمارستان محمدانی تو غزه که بمباران کردن 400 تا شهید اینطورا داد، ده ها هزار نفر تو مادرید بیان، تو فرانسه، تو آلمان، تو انگلیس که رکورد زد انقدر تعداد بالا بود، تو خود آمریکا بچه های یهودی ضد جنگ رفتن تو کنگره آروم گرفتن نشستن، حمله نه همونم دستگیری داشت، قپونی زدن طبق معمول، اونا پشت قپونی میزنه و اینا رو بیرون کردن، داد بیدادی هم نمی کردن خیلی، اینا تازه یهودی هم بودن، میگفتن ما قبول نداریم این کار اسرائیل. تو استرالیا، تو کانادا، تو ژاپن اخیراً، یعنی همه جای دنیا خیلی مسابقه بود، بله، افکار عمومی بر ضد ایناشو، اینا تاثیر میذاره رو روحیه جوان آمریکایی. ضمن اینکه جامعه آمریکا تقریبا مشابه همین، نمیگم همشون طرفدار فلسطینیان، میگم یه همچین نگاه‌های ایجاد شده که یکی از نگاه‌هاشون اینه که خسته شدیم از بس اسرائیل جنگ را انداخت تو خاورمیانه، به ما گفت بیا جمعش کن، ما دیگه جنگ خاورمیانه نمیخوایم. جالبه بهتون میگم این دیگه جامعه نیست، فیلمش هست، پخش شده، وایرال هم شده. یکی از کارشناسای مشهور اینا که با ما خیلی بده، میخواد سر به تن ما نباشه، مثلا قرابتی با ما نداره، سر همین داستان حمله که شد و اسرائیلی‌ها میگفتن میذاریم نمیذاریم، دو تا کارشناس اسرائیلی نشسته بودن، اینم نشسته بود عین این جملاتو بهش میگفت، میگه خسته شدیم ما مردم آمریکا و من از بس شماها جنگ رو انداختید، به ما میگی بی جمعش کن، بی هزینه کن، بی به جنگ برام نمیکنیم، خودتون برید هر کاری میخواید بکنید، گود لاک، موفق باشید. یعنی این تأثیر نگاهیه که اسرائیلی خودش رو خراب کرده، اعتبار جهانیش از دست داده، اینا همه روی این جوونه تاثیر گذاره.
آقای دکتر، در مورد خود دانشگاهایی که این تجمع درش جریان داره، خب محوریت با دانشگاه کلمبیا هست، البته به کشورهای دیگه هم سرایت کرده، یعنی فرانسه، انگلستان، من امروز نروژ هم میدیدم. یه بحث اینه که این دانشگاه دانشگاه خصوصی هستن و ذیل در واقع سیاست های رسمی حکومت نیستن و نمیشه بهشون اشکال گرفت. این چه پاسخی داره؟ اینکه آیا دانشگاه خصوصی هستن و برخی از این دانشگاه ها به رژیم هم کمک میکنن، چه مالی چه مشورت و اینها، این چه پاسخی داره؟
خیلی جالبه. آره این خیلی مورد بحث قرار گرفت، هم در رسانه‌های انگلیسی، هم دیدم تو اپوزیسیون و اینها خیلی راجع به این بحث میکنن، سعی میکنن ماله بکشن، و ماله کشی هم این روزا جواب دیگه نمیده، انقدر فجیعه. دیدم یکی از کسایی که تو 88 بوده توییت زده بود که مخالفه ها، هنوز هم همینه، دیدم توییت زده که والا به خدا 88 من سال اولی بودم نیروهای امنیتی نیومدن تو دانشگاه تهران، تعجب کرده بود از این چیزی که میدید، چون خیلی وقت از این اتفاقا نیفتاده، نسلایی که سنشون کمتره ندیدن این رو یا تجربهشو ندارن. دیدم هی میان میگن دانشگاه خصوصی، اولا دانشگاه خصوصی بوده، دولتی هم بوده، صد خورده دانشگاه این اتفاق افتاده، حالا میگم تو هر کجا چی شده. شما میخواید مطابقت بکن از دولت، میخوای نکن، تو این کشور که زندگی میکنی، هر کشوری که هستی، قانون اساسی داره، باید به اون پایبند باشی، میخواد از این دولت خوشت بیاد، میخواد نیاد. قانون اساسی آمریکا هی تو سر کل دنیا زدن، متعمم اول ما freedom of speech، آزادی بیان، خب آزادی ادیان و بیان و فلان، آزادی بیان داریم ما، آزادی بیان در دانشگاه خصوصی دولتی نداره که، مثل اینی که من تو خونمم بچم بگه که من طرفدار فلان تیمم یا نه اصلا طرفدار هر کی هر چی، بگم نه اینجا خونه منه، پولشو من دادم، تو حق نداری حرف بزن. مستأجر میاری، مستأجرت مثلا مارکسیست داره حرف میزنه، تو بگی که نه اصلا این خبرها نیست، این خونه، میگه آقا من این پول دادم، دانشگاه خصوصیه دیگه، پول دادم درس بخونم، اصلا همچین کاری نمیشه کرد. تو نمیتونی جلوی طرف رو بگیری که، یعنی چی؟ حالا به فرض اصلا درسته، من میگم این استدلالشون درسته، اینجا خصوصی، آقا ملک خصوصی، من هر کاری دلم میخواد بکنم. خب تازه رسیدید به حرف ما، یعنی پول بر آزادی بیان میچربد، یعنی اصالت با پوله، یعنی مالکیت خصوصی و پول و سرمایه میتواند دیکتاتوری برقرار کند. این معنی حرف آقایون و خانوم های انگلیسی و فارسی هر کی دارن میزنن، میگن نه اینجا قانونه، ملک خصوصی، ملک طلق پدریه، هر کاری دلش بخواد میتونه بکنه، تو نمیتونی شعار بدی. بگذاریم که اگه اینا میگفتن زن زندگی آزادی، نفری یه آلاسکام دستشو میدادن، خب اینجوری نیست، ولی اصلا میگیم راست میگی شما، چون ملک خصوصیه میتونی دیکتاتوری برقرار کنی، پس یعنی پول بر آزادی بیان میچربد، همه چیز تو میخونه، اتفاقا با منطق کارم میخونه، کشور کاپیتالیستیه، سرمایه داریه، پس این از پشت به خودتون بدتره یه همچین مال کشیدنی، خیلی بده. دوما دانشگاه های دولتیتون هم همین وضعیته که اونجا هم که همین رفتار رو میکنید با مردم، که بدترش هم انجام میدید. اوهایو استیت یونیورسیتی که از بزرگترین دانشگاه هاست، یه زمانی، حالا من الانشو نمیدونم، ولی یه زمانی مثلا 10-20 سال پیش 500 هزار تا فکر میکنم دانشجوش، خیلی بزرگه، دانشگاه ایالتیه، اونجا چیکار کردید مثلا؟
هاروارد،
خیلی جاهای دیگه. اصلا چیکار کرد؟ تو دانشگاه دولتیتون هم همینه که اونجا دیگه نمیتونید از این حرفا بزنید که. چرا؟ حالا بذارید یکم بریم اونورتر. دانشگاه ببین چیکار کردم. ببین برای کارهایی که میگم اینا چون تازه سرشون میاد، حالا برام خاطره است سری چیزا. اومدن دانشگاه رو آنلاین کردن، مثلا کارولینای شمالی دانشگاه رو آنلاین که هنوز اتفاقی نیفتاده ها، هنوز اتفاقی از ترس این که نکنه. حالا چرا میترسن؟ بردن یکی دو تا رئیس دانشگاه رو تو کنگره، پدرشون رو در آوردن که تو چرا گذاشتی این اتفاقا بیفته، تو ضد اسرائیلی هستی فلان، طرف رو بیرون کردن. بقیه رئیس دانشگاه ها میترسن، چه دولتی چه خصوصی. صهیونیستا اونجا لابی بسیار گسترده و محکمی داره، میترسن. از شغل خودش هم میترسه، از بعدش هم میترسه، میدونه بعدن هم دیگه جایی راش نمیدن، مملکت دست صهیونیستا است، بنابراین صفر میگیرن. اول اومدن اینا که خب هیچی، اومدن آنلاین کردن، اینا خدا پدرشون رو بیامرزه کار بدی نکردن، آنلاین کرده دیگه، خواسته دردسر نباشه. در بخشای جنوبی تر مثل همون کارولینا جنوبیش، حالا هنوز تظاهرات نشده، پیام فرستادن برای ملت، تهدیدشون کردن دانشجوها که بیچارهتون میکنیم اگه بخوای تظاهرات کنه. حبابا نکرده هنوز که، شاید نخواد اصلا تظاهرات کنه، بوش میاد که میخواد تظاهرات کنه تو دانشگاه ها، نه بیرون محوطه، تو دانشگاه. وقتی مقایسه میکنی، ما میتونیم بگیم آقا حداقل پلیس ما نرفت، نیروی امنیتی ما نرفت تو دانشگاه، حالا شما هزار و یک علت و عیب رو ما بذار، هر چی میخوای بگو، نرفت.
تازه امروز رهبری، آقای دکتر رهبری امروز گفتن که دانشجوی آمریکایی نه شیشه شکست نه تخریب کرد، در حالی که رفتارهایی که ما داشتیم هم آتش زدن سطل زباله بود، هم شدیدترین و رکیکترین الفاظ بود. این دانشجوی آمریکایی تو چادر تحصن کرده، هیچ کدوم از این کارا رو نکرده.
ببین آقا اینا گرفتن نشستن اکثرا رو چمن، خب با مشک نزده، تیر که نزده، چاقو که نکشیده، شیشه که نشست، ته خط خلافشون این بوده که رفتن توی ساختمون، مثلا تو کتابخونه‌ای تو ساختمون اصلی دانشگاه تو همین کولومبیا درو بستن، ته خلافشون این بوده دیگه، فرق داره. من دیدم بعضیا میپرسن که نه اونجا چرا زخمی کشته نداده، اینجا اولا تو دانشگاه کسی کشته نشده، حالا به فرض که اصلا کف خیابونو میگی، هر چیو میگی، به خاطر اینکه اونا یاد گرفتن پلیس، یعنی فرهنگشون تو فیلم جا افتاده، تو سینما جا افتاده، تو آموزش که پلیس وقتی یه دستوری داد شما بایستی عمل بکنید، وگرنه هزینه بالایی میدی. نمونه میدم، همین دو سال پیش که آمریکا تابستون شلوغ شده بود، CNN داشت لایو میرفت، خبرنگار CNN اینجاست، تظاهر کننده اونجاست، پلیس اینجا، یگان ویژه، یگان گارد ملی، خب مجوزم داره این کارو بکنه، آزادی بیانم مثلا هست، مجوزم داره. همینجوری داشت فیلم میگرفت، افسری که اونور بود متوجه شد این یه جایی داره فیلم میگیره یا حرفی میزنه، خوشش نیومد، گفت نگیر، یک کلمه گفت من مجوز دارم میتونم گفت میخوام دستگیرت کنم، لایو قطع نکرد از ترسش، دستشو برد پشتش، چون قپونی میزنه جلو که نمیگیره، کسی دستگیر نمیکنه، قانونشون. سه بار همینجوری برای دوربین گزارش میداد که این آفیسر میگه که بخواد من دستگیر کنه، آفیسر من آماده دستگیریم، دستام پشتمه. سه بار اینو تکرار کرد. چرا؟ میترسی دوربین خاموش باشه، یه چیزی هم بهش ببندن، حالا این وسط یه کتکی بخوره نخوره، مخصوص برای که میدونه هزینش بالاست، قانون جا افتاده براش که آقا تو اگر سرعت داری، هیچ خلافی نکردی، اصلا هیچ خلافی نکردی، سرعت هم نداری، پلیس گفت بزن کنار، دست رو ماشین، میخوای مدارک در بیاری از توی داش بو، اگه اول بعد اون بگه مدارک بده، بعد بهش اعلام کنی از قبل تو داشبورده، بعد به آرامی بری در بیاری، یه دفعه بری پلیس بزندت، حق با پلیس است، یعنی جا افته، بعد میای از ماشین بیرون دست میذاری میگرددت، اگر نیاز باشه بگه این کارو بکن و شما این کارو بکن، نذاری مقاومت کنی، بلا فاصله پروتکل اعلام شده داره، همه مردم هم میدونن دیگه، بلدن اونجا از طریق فیلم همه چی یادش میدن. این نقطه ضعف ماست، پلیس ما نمیاد پروتکل هاش رو بگه، اتفاقا تو همه فیلم و تو همه جا باید پروتکلات، مثلا همین الان تو خیابون داستان داره، بعد بیاد پروتکلش رو بگه آقا در تمام دنیا بی احترامی به پلیس، اینایی که میگیری من میبریم، مثلا میگم آقا خودش باید بیاد بگه، به خاطر توهین به پلیسه، به خاطر درگیر شدن با پلیسه، نه به خاطر تذکره. اگر اینه بیا پروتکلات رو دونه دونه بگو، بعدم پروتکل میذاره و همه یاد میده، خب همه مجبور متابعت کنن که اگه نکنه براش خیلی گرون تموم میشه. شما وقتی خلافی نکردی، خلاف سنگین نیستی، متابعت میکنی. اونی که اسلحه بکشه یا کاری بکنه معلومه یه خلاف گنده ای کرده.
تو این تصاویری که هست، تو این فیلمایی که هست، دو تا سه تا دوربین دارن صحنه بازداشت رو در واقع ضبط میکنن، دانشجوها دارن با موبایل ضبط میکنن، پلیس اصلا ابایی نداره که این صحنه خشونت آمیز او ضبط بشه و دنیا ببینه، کار خودشو میکنه. اصلا
نه، اصلا همین ببین چرا، چون اون کشور هدف نیست. یه دفعه هزاران رسانه روش زوم نمیکنن، روایت سازی تو شبکه‌های
اجتماعی نژاد اونجاست، اونجا نمیگه این موبایل سلاح توه، یعنی هیچ پستی هم نمیذاره این.
نه اصلا میگم شما
دانشجوها اگه موبایلتون رو در بیارید از پلیسا فیلم بگیرید منتشر کنید،
ببین کشور
اونجا جواب نمیده.
ببین کشور چون کشور هدف نیست، روش روایت سازی نشده. یه دفعه تو انتخابات ترامپ و هیلری کلینتون این داستانا پیش اومد توی ریاست جمهوری، خودشونو کشتن که آ روسیه کرده، روسیه فلان. حتی پای ایران رو وسط کشیدن که ایران نمیدونم چند هزار تا ایمیل زده، آ شما داری حرف از
ترامپ رای آورده بود، دخالت در انتخابات،
دخالت در انتخابات. از این حرف، یعنی از اینقدر ما که اصلا دخالت اونها، تعداد اونها، عده کمیت کیفیت اونها قابل مقایسه نیست.
حالا دکتر یه بحث هم هست در مورد دخالت ایران و حماس و اینا، اینم میخوام بپرسم.
صدها نیروی پلیس ضد شورش آمریکا در ساعات پایانی سه‌شنبه به وقت محلی، بامداد چهارشنبه به وقت تهران، به دانشگاه کلمبیای نیویورک که دو هفته است محل تحصن مسالمت‌آمیز ضد صهیونیستی دانشجویان و البته آغازگر خیزش سراسری ضد صهیونیستی در دانشگاه‌های آمریکاست، یورش بردند. دانشجویان متحصن در دانشگاه کلمبیا از شب قبل، بعد از آنکه دانشگاه آنان را از تحصیل تعلیق و محروم کرد و در پی افزایش تهدیدهای پلیس، چادرهایشان را ترک، یک ساختمان دانشگاه را تسخیر و بر فراز آن پرچم فلسطین را نصب کرده بودند. ده ها پلیس ضد شورش از پنجره کوچک وارد ساختمان همیلتون شدند و دانشجویان متحصن را دستگیر کردند. بر اساس اعلام رسانه‌های آمریکا، در این حمله پلیس ضد شورش به دانشگاه کلمبیای نیویورک بیشتر از 100 دانشجوی متحصن دستگیر شدند. دانشگاه کلمبیا اعلام کرد تا حدود 20 روز دیگر این دانشگاه در تصرف کامل یگان‌های پلیس ضد شورش خواهد ماند.
علت اینکه من شخصا اینجا و در این تحصن حضور دارم این است که می‌خواهم تمام آنچه را که دانشگاه از پول من در اسرائیل سرمایه‌گذاری کرده، پس گرفته بشه و هر گونه رابطه و همکاری با بورسیه های تحصیلی اسرائیل را هم قطع کنند. ما نمی خواهیم در قتل عام و نسل‌کشی غزه شریک باشیم.
در دانشگاه کارولینای شمالی آمریکا هم دانشجویان معترض به جنایات رژیم صهیونیستی پرچم آمریکا را پایین کشیدند و پرچم فلسطین را جایگزین آن کردند. پلیس ضد شورش به این اقدام دانشجویان واکنش تندی نشان داد و همزمان با پایین کشیدن پرچم فلسطین و برگرداندن پرچم آمریکا، اقدام به سرکوب و پراکنده کردن دانشجویان متحصن کرد و دست کم 36 دانشجو را دستگیر کرد.
ما با مسئولان دانشگاه خیلی گفتگو و تلاش کردیم تا درک کنند و بفهمند که ما چقدر از نسل‌کشی در غزه ناراحت و آزرده خاطر هستیم و تا توقف آن کوتاه نخواهیم آمد.
پلیس ضد شورش در دانشگاه فلوریدای آمریکا با گاز اشک‌آور و باتوم به دانشجویان حاضر در تحصن مسالمت‌آمیز ضد صهیونیستی حمله ور شد. خشونت بیش از حد پلیس در این دانشگاه باعث درگیری میان دانشجویان و پلیس شد. در نتیجه این درگیری‌ها پلیس دست کم 5 دانشجو را دستگیر کرد.
ما عقب نشینی نخواهیم کرد و تا زمانی که خواسته های ما برآورده نشود به مبارزه ادامه خواهیم داد. ما می‌خواهیم که همکاری اقتصادی دانشگاه با اسرائیل قطع شود. پلیس با نمایش سرکوب و ارعاب خود می‌تواند ما را سرکوب کنند، اما نمی‌تواند ما را بترساند و متوقف کند.
تحصن مسالمت‌آمیز ضد صهیونیستی دانشجویان در دانشگاه نیومکزیکوی آمریکا هم با خشونت، سرکوب پلیس و دستگیری دست کم 16 دانشجو همراه شد.
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل با صدور بیانیه‌ای از خشونت بیش از حد پلیس آمریکا نسبت به اعتراضات مسالمت‌آمیز دانشجویان این کشور ابراز نگرانی کرد و از دولت آمریکا خواست در مواجهه با اعتراض‌ها از سیاست‌های تبعیض‌آمیز بپرهیزد و به حق آزادی بیان دانشجویان حامی فلسطین احترام بگذارد.